الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به علامات حقیقت بود. اولین علامت تبادر بود، یعنی از شنیدن یک لفظ بدون قرینه اگر معنایی به ذهن تبادر بکنه، این علامت حقیقت بودن اون معنا هست. که این علامت درسته، منتها ما عرض کردیم تبادر ناشی از ظهوره. ظهور گاهی مستند به وضع نیست، مستند به انصرافه. مثلا لفظ حیوان از انسان انصراف داره، ما لا یؤکل لحمه از انسان انصراف داره. ظهور انصرافی قرینه خاصه نمیخواد. لفظ ولو بدون قرینه خاصه می تواند ظهور انصرافی داشته باشد در یک معنایی، ولذا تبادر در جایی که ما احتمال بدیم منشأش ظهور انصرافی است کشف نمی کنه از وضع، ولیکن مواردی که ما می دانیم منشأ تبادر ظهور انصرافی نیست. ما از لفظ سعید مطلق وجه الارض، اعم از سنگ یا خاک، به ذهنمون تبادر می کنه. خب این کشف می کنه که خصوص تراب موضوع لهه لفظ سعید نیست. مثلا اشکالی که شده بود در علامیت تبادر، گفته بودن که آقا کسی که عالم به وضع نیست که از یک لفظ چیزی نمی فهمد تا معنایی به ذهن او تبادر بکنه، پس تبادر معلول علم به وضعه. چطور شما میخواهید تبادر رو علت قرار بدید برای علم به وضع؟ این که مستلزم دوره. شما میخواهید علم به وضع پیدا کنید به سبب تبادر، در حالی که خود تبادر معلول علم به وضع. کسی که جاهل به وضع است اصلا معنایی به ذهن او تبادر نمی کند، مثل زبانهای بیگانه که اصلا ما معنای آن را نمی فهمیم، چیزی به ذهن ما تبادر نمی کنه. در جواب صاحب کفایه فرمود اونی که تبادر بر آن توقف دارد علم اجمالی ارتکازی است به وضع، نه علم تفصیلی. ما بعد از تبادر علم تفصیلی پیدا می کنیم به معنای موضوع له. اون علم قبل تبادر علم تفصیلی نیست، علم اجمالی است. علم اجمالی یعنی علم در مرتکز انسان، بدون التفات تفصیلی به آن. ما عرض کردیم وفاقا للبحوث که اصلا تبادر متوقف بر علم به وضع نیست. در ضمیر ناخودآگاه انسان اموری هست که به آن علم نمیگویند. گاهی انسان در ضمیرش اموری هست، برای کشف آن نیاز داره به روانکاو مراجعه کنه که آیا من حسد دارم نسبت به زید یا محبت نسبت به او دارم و هاکذا. ضمیر ناخودآگاه علم نیست، اما در سوق نفس موجود است. ما تبادر که میکنه یک معنایی از لفظ به ذهنمون، این معلول علم به وضع نیست، حتی علم ارتکازی و اجمالی، معلول اون حالت منبه شرطی است، قرن اکید هست که در ذهن ما شکل گرفته، چه بسا در ضمیر ناخودآگاه ما. ما از تبادر می فهمیم که این لفظ وضع شده برای این معنا. ممکن است مشترک لفظی باشد بین این معنا و معناهای دیگر، برای اینکه ببینیم آیا مشترک لفظی هست یا نیست باید راه‌های دیگری رو دنبال کنیم، ببینیم معناهای دیگر تبادر می‌کند به ذهن ما یا فقط این معنا تبادر می‌کند. ضمیر ناخودآگاه از صنف علم نیست. عرض کردیم طفل شیرخوار لفظ شیر رو که میشنوه به خاطر تکرار این که مادر گفت شیر، پستانش رو در دهان فرزند گذاشت، یک حالت شرطی پیدا میکنه ذهن این طفل شیرخوار که اگر لفظ شیر رو بشنود نگاه میکنه به اطراف ببینه پستان مادرش کجاست، پستان مادر رو به دهان بگیره. این حالت شرطی شدنه. اگر مقصودتون از علم اجمالی اینه، خب لا مشاهده فی الاصطلاح، ولی علم ظاهرش اون صور نفسانیه است. اینجا صورت نفسانیه نیست، حالتهای نفسانیه است در حتی ضمیر ناخودآگاه. راجع به علامیت تبادر یک نکته ای عرض کنم و اینه که گاهی انسان شک میکنه، میگه نکنه من که از این لفظ این معنا به ذهنم تبادر میکنه معلول یک شرایط خاص خانوادگی باشه. چجور من کشف بکنم که این لفظ لدى العرف العام ظاهر در این معنا هست؟ شاید این لفظ رو در منزل ما از کودکی تکرار که می کردن پدر و مادر ما در این معنا استعمال می کردن، منشأ تبادر این معنا از لفظ شده در ذهن ما پس از بزرگ شدن. اما در عرف عام هم همین طور است، یا ما به خاطر اینکه طلبه‌ایم مأنوسیم با مباحث علمی و برخی از مطالب در فتاوا مطرح شده تکرار شده برای ما، یک قرن اکیدی در ذهن ما شکل گرفته باشه بین این لفظ و این معنا، ولی معلوم نیست در عرف عام این طور باشه. این مشکل رو چه کار کنیم؟ در بحوث گفتن ما یه اصلی داریم، اصالت و تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی. وقتی که برای شخص من از این لفظ این معنای خاص تبادر میکنه و من احتمال میدم که دیگران هم مثل من باشند، نوع اهل لغت هم مثل من باشند، اصل عقلایی بر این است که میگویند بنا بگذارید بر اینکه دیگران هم مثل شما هستند، شما نماینده عرف بشوید در این تبادر. اون چه در ذهن شما تبادر کرد، عقلا میگویند اصل این است که در ذهن عرف عام هم همین تبادر میکند. ولی انصاف اینه که ما همچو اصل عقلایی برامون ثابت نیست. اگر اطمینان پیدا بشه به این که شرایط من شرایط غیر طبیعی نبوده، شرایط من شرایط خاصی نبوده، من هم مثل بقیه مردم این الفاظ شکل گرفته در ذهنم و رابطه پیدا کرده با این معانی، اطمینان حجته. اما اگر واقعا من احتمال میدم که این تبادر منشأ خاصی داشته باشه، ناشی از شرایط خانوادگی ما باشه، خب پدر ما طلبه بوده، با زبان طلبگی صحبت میکرده تو خونه، ما هم از کودکی یک انسی پیدا کردیم، از این لفظ این معنا به ذهن ما میاد. معلوم نیست که عرف عام اینجور باشن. اگه شک عقلایی بکنیم، جز استقراء و سؤال از دیگران راه دیگری نیست. کدام اصل عقلایی میگه که اون چیزی که به ذهن من تبادر میکند پس به ذهن بقیه هم همین تبادر میکند؟ پس کجا؟ حالا اجازه بفرمایید. یک مطلب دیگر این که ما باید احراز کنیم که تبادر معلول سماع لفظ است بدون قرینه. علم پیدا کنیم که این معنا که به ذهن ما آمد به خاطر این نبود که این لفظ همراه بوده با قرینه حالیه. بعضی ها گفتن آقا اگر ما شک بکنیم که این لفظ که سبب تبادر یک معنایی شد به ذهن ما همراه با قرینه بود و به خاطر اون قرینه ما از این لفظ این معنا را فهمیدیم، یا همراه با قرینه نبود، حالا شک در وجود قرینه حالیه بکنیم یا شک در قرینیت موجود. یک لفظی هست رأیت اسدا یمشی، احتمال میدیم این یمشی قرینیت داشته باشه که میخواد بگه یعنی مثلا رجل شجاع. رأیت اسدا یمشی به ذهن ما تبادر کرد، رجل شجاع، احتمال میدیم به خاطر این لفظ یمشی باشه، شک داریم. بعضی ها گفتن که بناء عقلا بر اینه که به احتمال قرینه اعتنا نمی کنند، اصل رو بر عدم قرینه می گذارند. شما شک دارید که آیا از این لفظ که این معنا تبادر کرد همراه با این لفظ قرینه هست، ولو قرینه حالیه، که به خاطر اون قرینه این معنا به ذهن شما تبادر کرد، یا نه قرینه ای در کار نیست. برخی گفتن در شک در وجود قرینه اصل عقلایی بر عدم قرینه است، ولیکن در شک در قرینیت موجود اینجا اصل عقلایی بر نفی قرینیت موجود نداریم. ولی همونطور که صاحب کفایه فرموده نخیر، ما الان از این جمله رأیت اسدا که الان این آقا گفت رجل شجاع فهمیدیم، نمیدونیم رجل شجاع معنای حقیقی اسده یا به خاطر قرینه حالیه که این گوینده کسی است که اگر شیر بیشه رو میدید تا چند روز ممکن بود که مریض باشه. قرینه حالیه شاید منشأ شده که ما از رأیت اسدا گفتن او تبادر کنه به ذهنمون معنای رجل شجاع. خب مرحوم صاحب کفایه فرموده که آقا الان این بنده خدا که به شما گفت رأیت اسدا، تو ذهن شما رجل شجاع اومده دیگه. فرض میکنیم این مثال، نمیدونید این رجل شجاع از حق لفظ اسد تبادر میکنه به ذهن شما یا به برکت قرینه حالیه محتمله. شما الان که مشکل ندارید، معنای این جمله رو فهمیدید. بالاخره ظهور این جمله رأیت اسدا این آقا در رجل شجاعه، فقط شک دارید که آیا استعمال اسد در رجل شجاع، در استعمال این شخص، استعمال حقیقی است؟ واقعا اسد وضع شده برای رجل شجاع، یا استعمال مجازی است به خاطر احتمال قرینه حالیه؟ اینجا بناء عقلا بر این نیست که بگویند ما بنا می‌گذاریم که ما قرینه ای در بین نبود و از حق لفظ اسد رجل شجاع را فهمیدیم. اصالت و عدم القرینه اگر جاری باشه، در جای جاری است که ما بدانیم رأیت اسدا معنای حقیقیش حیوان مفترس و با قرینه در رجل شجاع استعمال میشه. حالا یک آقای آمده گفته رأیت اسدا، شک داریم در وجود قرینه. معنای رأیت اسدا او را نمیفهمیم. اگر قرینه نباشه معناش حیوان مفترسه، چون از خارج فهمیدیم اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس است در این فرض. اگر قرینه باشه، به خاطر قرینه معناش شده رجل شجاع. اینجا جای اصل عدم قرینه است، جایی که معنای حقیقی معلوم از خارج. میدانیم اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس است. الان نمیدونم این آقا اراده کرد معنای حقیقی رو، یا قرینه‌ای در کلامش هست که قرینه است بر این که او اراده کرده معنای رجل شجاع را. اینجا بناء عقلا بر عدم اعتناء به احتمال قرینه است. صاحب کفایه فرموده اینجا ما قبول داریم. عقلا میگن رأیت و اسدن، شک داریم در وجود قرینه در کنار آن، اعتناء به آن نمی کنیم، حملش می کنیم بر همون معنای حقیقی. اما در مثالی که امروز می زدیم اینطور نیست. مثال اینه که این آقا که گفته رأیت و اسدن، من معنای کلام او رو فهمیدم، میدونم او کلامش ظهور داره در رجل شجاع، اما نمیدونم این ظهور مستند به وضع لفظ اسده در رجل شجاع یا مستند به قرینه حالی است. ولی من در معنای کلام این آقا شک ندارم، میفهمم که او میگه رأیت اسدن، یا به خاطر وضع لفظ اسد یا به خاطر قرینه حالیه مرادش رجل شجاع است. اینجا ما اصل و عقلایی نداریم که بگو بنا بگذار بر عدم قرینه متصله نتیجه بگیر. پس فهم شما از این رأیت و اسدن که فهمیدید مراد او این است که رأیت و رجلن شجاعن، مستند است به حق لفظ اسد، مستند است به وضع اسد برای این معنا. جایی که مراد استعمالی متکلم روشن است، میدانم رأیت و اسدن رو استعمال کرد در رجل شجاع، کیفیت اراده او معلوم نیست که آیا او استعمال اسد در رجل شجاع کرد استعمال حقیقی کرد یا استعمال مجازی به خاطر اینکه قرینه حالیه کنار کلامش گذاشت. اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست. اینجا عقلا میگن شما مراد استعمالی متکلم رو که میفهمیدی که او که میگه رأیت و اسدن میخواد بگه رأیت و رجلن شجاعن، نمیدونی این که مراد استعمالی او رو فهمیدی که رأیت و اسدن ای رأیت و رجلن شجاعن مستند است. استعمال این رأیت و اسدن در معنای رجل شجاع به این که معنای حقیقی اسد باشه رجل شجاع یا معنای مجازی باشه. اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست. اصالت و عدم القرینه رو در اون مثالی عقلا اجرا می کنن که معنای حقیقی رو از خارج فهمیدن. رأیت و اسد معنای حقیقی حیوان مفترسه، اینو فهمیدن. فقط نمیدونن این آقا مراد استعمالی چیه، چون احتمال میدن قرینه متصله گذاشت ولی این که مراد استعمالی من از اسد حیوان مفترس نیست رجل شجاع است. اینجاست که شک در مراد استعمالی متکلم که دارن بنا بر عدم قرینه میگذارن و میگن مراد استعمالش همون چیزی است که کلام ظاهر در او هست لولا القرینه، که لولا القرینه رأیت اسدا طبق فرض ما ظاهر است در حیوان مفترس. خب اون بخش فرمایش صاحب کفایه که فرمود در ما نحن فی اصل عدم قرینه جاری نیست بسیار متین. آقا طرف میگه رأیت اسدا، من میفهمم مراد استعمالی او رجل شجاع است، شاید منشأ فهم من وجود یک قرینه حالیه متصله باشه نه وضع لفظ اسد در رجل شجاع. کدوم اصل اقلایی بر نفی احتمال قرینه متصله جاری میشه؟ همچون اصل اقلایی ما نداریم. ولیکن اون بخش از کلام صاحب کفایه که گفت در اون مثالی که معنای اسد رو بدونم که وضع شده بر حیوان مفترس، نمیدونم این آقا که گفت رأی تو اسدا مراد استعمالیش همون حیوان مفترسه یا نسب قرینه کرده بر این که مراد استعمالی من رجل شجاعه. اینجا چون مراد استعمالی این متکلم رو نمیدونم، اینجا بنا عقلا بر عدم اعتناء به احتمال قرینه متصل است. نخیر، این فرمایش صاحب کفایه رو ما قبول نداریم. کدوم اصل عقلایی بر نفی احتمال قرینه متصله؟ شاید یک قرینه حالیه متصله باشد، او رو باید مطمئن بشم که وجود ندارد همچو قرینه حالیه ای. اگر من احتمال بدم در مقام یک قرینه حالیه است، ببینید یک وقت راوی میاد برا من حدیثی نقل میکنه، قرینه ذکر نمیکنه، شهادت راوی حجته. وقتی قرینه ذکر نمیکنه، اگه قرینه بود ولی ذکر نکنه خلاف وثاقتش. ولی یه موقعی نه، ولی یه موقعی نه، قرینه حالی نوعیه است. یعنی راوی که نقل می کرد برای دیگران شاید یک قرینه حالیه نوعیه بود که راوی اعتماد به آن کرد. مثلا اون روزی که راوی گفت امام می‌فرماید غسل جمعه واجب است، قرینه حالیه نوعیه بود که مراد مستحب مؤکد است. چجور ما بیاییم بگیم نه، اصل اقلایی بر عدم قرینه متصل است در موارد شک در قرینه؟ کدوم اصل اقلایی؟ بله اگه قرینه شخصیهی باشه راوی نگه خلاف وثاقتشه، یا جایی که من خودم دارم میشنوم کلام متکلمی را، احتمال اقلایی میدم یه قرینه حالیه در بین باشه، خب این احتمال رو باید مطمئن بشم که وجود ندارد همچو قرینه حالیه ای. ما برامون ثابت نیست این اصلهای اقلایی که آقایون هی ادعا میکنن، اصل عدم قرینه متصله در موارد شک در قرینه متصل است بر عدم قرینه متصل است. از کجا این است؟ کی گفته؟ ببینید گاهی ظهور کلام رو من به خاطر همین شک در قرینه احراز نمی کنم. آقا افرادی هستن میان یک تعبیرهایی که ظهور اولیش در ارتداد هست تعبیر میکنند، اطرافیانشون سوال میکنند، میگن آقا این طور تعبیر کرد، گفت من این دین شما را قبول ندارم. سریع حکم نکنید به ارتداد این شخص، شاید یک قرینه حالیه است که او وقتی میگه من دین شما را قبول ندارم نمیخواد بگه من اسلام را قبول ندارم. زود بگیم این آقا مرتد دست و حکمش اعدام است. خب بله، انسان گمراهی است، انسان منحرفی است، باید او را هدایت کرد، اما سریع حکم ارتداد دادن به افراد این درست نیست. احتمال قرینه حالیه اگر بدیم که این آقا قرائن حالیه هست که این که میگه من دین شما رو قبول ندارم، مقصودش اینه که این دینی که شما تفسیر میکنید، این تفسیر شما را از دین قبول ندارم، نه اینکه اسلام را قبول ندارم. احتمال هم چه قرینه حالیه بدیم دیگه نمیتونیم احراز کنیم ظهور کلام او را در انکار اسلام. ما هم همینو عرض میکنیم، ما میگیم وقتی شما احتمال قرینه حالیه بدید یعنی احراز انعقاد ظهور در کلام متکلم نمی کنید. خب این راجع به علامت اول که علامت تبادر هست. علامت دوم صحت حمله. آیون فرمودن که اگر ما یک لفظی رو بما له من المعنى المرتكز، بما له من المعنى المرتكز حمل کنیم بر یک شیئی، یک لفظی را بما له من المعنى المرتكز هم کنیم بر یک شیئی، اگر وجدان ما ببینه این حمل صحیحه، این علامت حقیقت. گاهی حمل حمل اولیه، میگیم الجلوس و قعودان، یعنی مفهوم جلوس همان مفهوم قعود است. میبینیم ارتکاز ما صحیح میداند این حمل را. بله ای والله الجلوس قعودان، این علامت اینه که معنای جلوس همون معنای قعوده. گاهی حمل حمل شایعه، سنائیه، نگاه میکنیم به یک آب سیلی که داره میاد و اصلا حالت زردی و سبزی و اینها داره که پر از خاکه، میگیم هذا ماء، این آب است، میبینیم وجدانمون میپذیره. ولی اگر بگیم این آب نیست، وجدانمون نمیپذیره. این علامت این است که پس مفهوم ما یک مفهومی است که شامل این فرد میشود، ولذا احکام الماء و طهورون و امثال زائر رو بر این آب بار میکنیم. یکی آمد پیش یکی از آیون گفت که آقا این آبی که تو رودخونه جاریه پر خاگله، این آبه؟ اون مرجع بزرگوار گفت همین حرف تو دلیل بر اینه که آبه، چون خودت گفتی آبی که در رودخانه جاریه و پر از گل است، خودت صحت هم داشتی، خود این علامت حقیقته. خب اشکالهایی گرفته شده به علامیت صحت حمل. اشکال اول، اشکال مرحوم آقای خوئیه، فرموده آقا علامت حقیقت تبادره، صحت هم چیه؟ شما در صحت هم بستگی داره که از لب چه معنای اراده کنی. شما وقتی به رجل شجاع بگی هازا اسدون، اگه از اسد رجل شجاع اراده کنی صحت هم داره، اگه از اسد حیوان مفترس اراده کنی صحت هم نداره. بستگی داره از اسد چه معنای اراده کنی. اسد معنا کنی رجل شجاع، صحت هم داره. بل این که به زید بگی هازا اسدون، از اسد حیوان مفترس اراده کنی صحت هم نداره. پس این صحت هم علامت حقیقت نیست، همون تبادر علامت حقیقته. جوابش یک کلمه است، گفتیم آقا صحت الحمل به مال لفظ من المعنى مرتکز. معنای دل بخواهی نکنید، اما معنای مرتکز رو در ذهن بگیرید و اون معنای مرتکز حساب کنید. و اون معنای مرتکز می‌بینید صحت هم داره، این علامت حقیقت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.